بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، ای دوای نخوت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما. هر که را جامه ز عشقی چاک شد، او ز حرص و جمله عیبی پاک شد. باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه هاست. عاشقی زین هر دو حالت برتر است، بی بهار و بی خزان سبز و تر است. امروز از بیت 157 دفتر دوم مثنوی این جلسات رو پی میگیریم انشاءالله. اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و لاحول خادم، این عنوان قصه است که امروز میخواهیم بخوانیم با هم. را در اینجا به معنای بست. بارها عرض کردم را معانی مختلف داره و اینجا را به معنای بست، یعنی صوفی به خادم اندرز کرد، نصیحت داد که چه بکند، نصیحت کرد که چه بکند، نصیحت کرد که بهیمه را تیمار کند. تیمار یعنی مواظبت، نگهداری. تیمارستان هم یعنی محل نگهداری در واقع. بهیمه هم یعنی چهارپا و عموماً چهار پا عموماً و الاغ یا خر خصوصاً و لا حول خادم. خادم هم یعنی خدمتکار یا خدمتگزار. لا حول هم اشاره دارد به لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی هیچ نیرویی و هیچ قوه‌ای نیست مگر خدا را یا مگر به واسطه خدا. و این کلمه رو ما معمولا یا این عبارت رو در مقام یا تعجب میگوییم یا بعضی وقتا در مقام حتی اعتراض میگیم لا حول ولا قوت الا بالله. معنای عنوان این قصه این بود. و اما خلاصه قصه، خلاصه قصه رو یک بخشش رو براتون میگم، بخش دیگریش که شیرین تره رو با شعر براتون میخونم. یک صوفی از راه رسید و وارد یک خانقاه شد. خسته بود، کوفته بود، رنجور بود و در ضمن آدم خوشقلبی هم بود. به واسطه این که آن الاغ یا خری که او سوارش بود، او هم همینطور خسته و کوفته و رنجور و گرسنه بود. صوفیان وقتی که به اونجا می رسیدند، خب اگر چهار پایی داشتند او رو می دادن به یک کسی که مسئول آخر یا استبل خران و اسبان بود و او مأمور بود که اینها رو قضا بدهد، بعد به قول معروف قشو کند، یعنی با یک شونه ای اونها رو پرسود که تمیز کنه، پشت اونا رو جاشون رو مرتب کنه و مراقبت کنه، آب بده بهشون تا فردا اینا بتونن دوباره جانی بگیرن و صاحب خودشون رو به مقصد برسونن. جناب صوفی وقتی که رسید به خانقاه، اون خادم رو صدا زد و گفت که خیلی مواظب این الاغ من باشی ها، بهش برس. خلاصه اون برگشت بهش گفت که لا حول ولا قوت الا بالله، این چه حرفی که شما میزنید، من اصلا شغلم اینه و چه ضرورتی داره شما تذکر برید. تا اینجای داستان رو داشته باشید، بقیهش رو از روی شعر، از روی متن مثنوی با هم میخوانیم انشاءالله. اما دو نکته دیگه خدمتتون عرض کنم. خود صوفی به چه معناست؟ تعابیر مختلف و معانی مختلف برای این کلمه آوردند. یکی این که گفتند اگر صوفی رو ما منشأش رو با سین بگیریم، با سین سدندونه به اصطلاح بگیریم، اون وقت این صوفی منصوب به صوف یا صوف میشه که یک کلمه یونانی است به معنای حکمت است و دانش. بنابراین فیلسوف یعنی دوستدار حکمت و دانش، فیلسوفی ریشه کلمه یونانی است. و بعد این سین تبدیل به صاد شده ظاهرا و تبدیل به صوفی با صاد شده که امروز ما می نویسیم و معناش کسی است که طرفدار حکمت و دوستدار حکمت و دانش است. این یکی. نظر دیگری درباره کلمه صوفی آورده اند و آن این است که گفتند این صوفی از صفه آمده است، صفه با صاد و تشدید فه. و عده‌ای بودند که معروف بودند به اصحاب صفه، یعنی یاران صفه، که یاران فقیر و پارسای صدر اسلام بودند، پارسایان و فقیران صدر اسلام، یاران پیامبر گرامی اسلام، مانند ابوذر، ابوذر غفاری یا بلال حبشی. اینها اینطور که گفتن به اصحاب صفه معروف شدن و بنابراین بعد از اونها کسانی که فقر را و روی گرداندن از زندگی این جهانی رو نوعی حرمت و عزت انسانی تلقی می کردند، خود رو منسوب کردند به کلمه صفه و بعد شدن صوفی و امروز به نام صوفی در واقع شناخته می شود. این معنای دوم. اما آنچه که از همه معروف تر است این است که صوف با صاد به معنای پشم است و جامعه پشمی زمخت، نه از این هولند کشمیری که این روزا می فروشن توی لندن و جاهای دیگه. جامعه های پشمی قدیم بسیار زمخت بوده و تنازارنده بوده، تنازار بوده. مرسوم بوده است که جامعه پشمینه بسیار زمختی می پوشیدن به جای جامعه مثلا ابریشمین و یا جامعه بسیار لطیف و از خوشیهای این دنیا اعراض می کردن. بنابراین صوفی به کسی می گفتن که این جامعه رو می پوشته به ظاهر، البته کارهای دیگه هم می کرده و نشانه ای از زهد و رویگرداندن از نعمتهای این جهانی بوده. این معنای صوفیه، ولی معنای لغوی صوفی و ریشه ایم. اما در طول تاریخ می دونید تصوف که از همین صوفی و صوف میاد یکی از نهضت‌های فکری و اندیشگی ملت ایران، بلکه ملت اسلام و بلکه به یک معنای عام‌تر همه ادیان الهی است. هر کدام از ادیان الهی به طور عموم و اسلام بالاخص یک شاخه ای از صوفیان و بعد در مرتبه دیگر از عرفا و عارفان داشته است و دارد، که اینها به بنا بر عقایدی که داشتند به فرق مختلف تقسیم می شدند. عمده ترین تقسیم بندی که می توانیم انجام بدهیم که از روزگار اگر اشتباه نکنم غزالی آغاز شد و در دوره مولانا به اوج خودش رسید این است که عده‌ای از عرفا و صوفیان خواستار و ادامه دهنده راه نوعی تصوف بودند که بیشتر از خوف خدا و از ترس خدا عبادت می کردند و پرهیزگاری می کردند و همیشه قدرت و جلال خداوند رو و عظمت خداوند رو در نظر می آوردند. عده دیگر کسانی بودند که به عشق خدا عبادت می کردند و بیشتر جمال و زیبایی خداوند رو در نظر می گرفتند، که این نوع از تصوف و عرفان از دوره مولانا از دوران ابن عربی و بعد از دوره مولانا به بعد بیشتر شناخته شد و به اصطلاح رکوگنایزد شد. این دو شاخه از تصوف است که به تعبیر آقای دکتر سروش به تصوف خوفی و تصوف عشقی معروف شدند. ما در مقام مقایسه این دو نیستیم و این جلسه هم جای اون نیست و هر کدوم از اینها ویژگی های خودشون رو دارن و گاهی اوقات هم در هم میپیچند. یعنی عارف واقعی هم ترس از خداوند دارد، نه ترسی که آدم معمولی دارد، بلکه ترس کسی که از این ترس به نوعی حیرانی و شیفتگی میرسد و هم عشق به خداوند دارد. درست در مقیاس بسیار پایینی، در مثل مناقشه نیست، عنوان مثال، درست مانند کودکی که به مادر یا پدر خود می نگرد، هم از کار خطایی که می خواد بکنه می ترسه و هم به شدت مادر رو دوست داره و پدر رو دوست داره. از برای مثال گفتم، وگرنه اینها در مثال نمی گنجه. رابطه انسان با خدا رو و خود خدا رو نمی شود به چیزی مثال زد. صوفی میگشت در دور افق، تا شبی در خانقاهی شد قنق. قنق یعنی میهمان. یک جناب صوفی در دور افق میگشت، یعنی سفر میکرد در روی این زمین، تا یه شبی به یک خانقاهی رسید و میهمان شد. باز برای شما بگویم که یکی از کارهایی که صوفیان میکردن سفر بوده است و عرفا، و البته توصیه قرآنی هم هست که به هر حال به هر شکلی که میتوانیم یا با اندیشه یا با عمل، فرمود سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. در جهان بگردید، دنیا رو ببینید و ببینید که عاقبت کسانی که تکذیب میکردند و ایمان نداشتند چه شد. یک سفر در آفاق داریم، یک سفر در انفس داریم. بعضی از ما انسانها در آفاق سفر میکنیم، بعضی از ما انسانها در انفس سفر میکنیم، و صوفیان هم در درجه بالاتر همینطور بودند. یعنی فرزن شمس تبریز از تبریز بلند شد و بعد به جاهای مختلفی رفت که ما چون رد پایی ازش نداریم نمیدونیم. بعد رد پایی ازش در شام و حلب و اون مناطق سوریه فعلی دیده شد و بعد به قونیه رفت، با مولانا ملاقات کرد و آتش در خرمن هستی او انداخت و این چنین شد مولانایی که امروز ما میبینیم. می رفتند به شهرهای مختلف و در هر شهر قطب و مرادی بود، اندیشمند بزرگی بود، صاحب نظری بود. به محضر او می رفتند، مردم رو می دیدند، نحوه زندگی های متفاوت رو می دیدند. مثل امروز تلویزیون ها نبود که فکر کردن رو از بعضی از ماها بگیرند یا هرچی دلشون می خواد به ما عرضه کنند. و سفر مطلوب آنان بود و لقمه اینان سر می کردن و ترجیح می دادن که در این جهان بگردند و تجربه کسب کنند. یک سفر دیگری داریم که عرض کردم سفر در انفس است، یعنی در کنار اون سفر یا جدای از سفر در آفاق می آمدند و سیر درونی می کردن. در درون خودشون سفر میکردند و این هم دنیایی است که هزاران برابر بزرگتر از دنیای بیرونه، برای اینکه همه چیز در این درونجا میشه و برای اینکه مثل یک دریا ناشناخته است، ما فرصت پیدا نمیکنیم که در درون خودمون سفر کنیم. ما فرصت پیدا نمی کنیم، متاسفانه من خودم رو عرض می کنم، که حتی به خودمون فکر کنیم بیاندیشیم و بعد یک قایقی بگیریم روی دریای درون خودمون سیر کنیم و بعد نفسی بکشیم و به درون دریای درون خودمون بریم و ببینیم چه دنیایی است. این دنیا بالاخره این درون ما، این دل ما، این نفس ما به این محدودیت و به این سادگی نیست. دل بالقوه جایی است که چون که قبلا هم براتون گفتند که خداوند در هیچ چیز جا نمی شود، ولی اینکه خدا لایتناهی است، محدودیت ندارد، آن لیمیتد است، ولی در یک چیز جا میشه. خدا میشه خدا رو در یک چیز جا داد و اون دل انسان مؤمن پاک نیکوکار. این از عظمت دل، عظمت دل. بنابراین یک عده هم بودند که حالا به هر دلیل سفری چندان نکردند، مثل حافظ که حد اکثر دو بار یا یک بار به سفری رفت و پشیمان شد و برگشت و همه عمرش در شیراز موند و گفت خوشا شیراز و وضع بیمثالش، خداوند آن نگه دار از زبانش، و چنین دیوان برجسته ای از خود باقی گذاشته است که همیشه خواهد ماند برای به خصوص ما ایرانی ها و بلکه برای بشریت. اون سیر آفاق بود، این سیر انفس. و اما این هم رسم صوفیان بود. در باره صوفی همه این نکات رو گفتم برای شما، اما این رو هم بیاد داشته باشید، شخص مولانا که ما در اینجا بر سفره او نشسته ایم، صوفی رو به معنای یک کسی می داند که دائم در تزکیه نفس و تصفیه دل و تجلیه روح، به قول سهروردی، یعنی یه آدم خوشباطنی که به طور مستمر داره به نفس اماره خودش نهیب میزنه، جلوشو میگیره، دائم دلش رو پاک و پاکتر میکنه، صیقل میزنه و روحش رو سبکتر میکنه. وگرنه مولانا به فرقه ها و تشکیلات مختلف تصوف هیچ عنایتی نداشته است و هیچ کجا ما چنین چیزی در آثار مولانا نمیبینیم. یک صوفی میگشت در دور افق، تا شبی در خانقاهی شد اونق. یک بهیمه داشت در آخر ببست، او به صدر صفه با یاران نشست. یک چهار پایی داشت که اینو فرستاد به آخر و در اونجا تنابشو بست که اونجا بمونه و خودش رفت به صدر صفه، یعنی بالای ایوانی که بقیه نشسته بودند، با یاران نشست. رسم خانقاهی این بوده است که صوفیان که دور هم جمع می شدند، هنوز هم همینطور است، در همین لندن هم همینطور است، معمولا ذکری می گویند. ابتدا لحظاتی سکوت می کنند، بعد ذکری می گویند، با هم دم میگیرن، بعد احتمالاً موسیقی زنده ای مانند دف و یا دوتار و یا ستاری هست، اگر نباشد موسیقی از طریق ضبط صوتی پخش میشود لحظاتی، و بعد از اون این احتمالاً کسی مرشدی، پیری، سخنانی اخلاقی میگوید و سماع باز دوباره ادامه پیدا میکند تا به اوج خود میرسد و مراسم تمام میشود و بعد که تمام شد بر سفره مینشینند و غذا میخورند. این رسم کم و بیش رسم صوفیان است. شبیه به این رسوم رو ما در میان عادات و شعائر و مراسم مذهبی غیر صوفیان هم داریم. فل مثل همکنون که در روزهای اول ماه محرم هستیم، همین آداب و رسوم کم و بیش در مجالس شیعیان برگزار میشه. ابتدا می نشینند و سکوتی هست، قرآنی خوانده می شود و بعد کسی بر منبری می رود و بر جایگاهی می نشیند، سخنی می گوید، و بعد از اون کس دیگری می آید و آوازی می خواند، روزه‌ای می خواند یا نوحه‌ای می خواند و بعد از اون سینه‌ای می زنند و عزاداری می کنند، بعد از اون می نشینند و غذا می خورند و بعد مجلس تموم می شود. البته اگر به نماز باشه و به وقت نماز باشه، نماز جماعت هم قبلش یا بعدش به تناسب برگزار می شود. این از آیین خانقاه و صوفیان که بد نبود شما ها بدونید. خب جناب صوفی آمد، خرش رو در آخر بست و خودش رفت با یارانش در خانقاه. پس مراقب گشت با یاران خیش، دفتری باشد حضور یار بیش. بعد وقتی که رفت کنار یاران خود نشست، شروع کرد به مراقبت. پس مراقب گشت. مراقب گشت نه اینکه مواظب کسی دیگه بود. مراقبت کردن در فرهنگ عرفانی ما یعنی هوای نفس خود رو داشتن. نشست و شروع کرد لحظاتی به خود اندیشیدن، سکوت کردن و مراقبت از نفس. وقتی ما از چشممون مراقبت میکنیم، از دستمون مراقبت میکنیم، از تنمون مراقبت میکنیم، ولی از بعضی وقتها من خودم را عرض میکنم ما از نفسمون مراقبت نمیکنیم، یعنی هواشو نداریم و متوجه نیستیم که چه بلاهایی بعدن به سر ما میاره. اما در توصیه اخلاقی عملی عرفا این بوده که بنشینید و مراقبت کنید و به خودتون بیندیشید و هوای نفس خودتون رو داشته باشید، مهارش رو به چنگ بیارید. پس مراقب گشت با یاران خیش، هر کسی نشسته بود در مراقبه خودش بود همراه با یاران. دفتری باشد حضور یار بیش. وقتی با یاران همراه با یاران به مراقبت پرداخت، به مراقبه خودش پرداخت، مولانا میگوید که حاضر شدن در محضر یار خود از دفتر و کتاب هم آموزنده تر است. دفتری باشد، دفتری باشد حضور یار بیش. یعنی بودن در محضر یار، بودن در محضر یک دوست، یک دوست خوب، از هزار تا کتاب گاهی اوقات بیشتر به انسان سود میرساند، سودهای معنوی. و بعد در تأیید همین سخن ادامه میدهد و میگوید چی میگه؟ میگه دفتر صوفی سواد حرف نیست، دفتر صوفی سواد حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. حالا بعضی از نسخه‌های مثنوی نوشتن سواد و حرف نیست، نسخه اونیه که بنده دیدم نوشته سواد حرف نیست. سواد یعنی سیاهی و معمولا وقتی میخوان یک روی کاغذ چیزی بنویسم اون رو سیاهش میکنن دیگه با قلم. بعد میگه این دفتر صوفی که در بیت قبل به ما گفت که دفتری باشد حضور یار بیش، یعنی در محضر یار نشستن بیش از یک دفتر و کتاب ارزش دارد، حالا میخواد بگوید که این چه جور دفتری است، این چه جور کتابی است کتاب صوفی. میگه دفتر صوفی سواد و حرف نیست. دفتر صوفی واقعی، عارف واقعی، اون که جزو اولیاء خدا هست، این نیست که یک عالمه یک مقدار زیادی معلومات بلد باشه و اینها رو مرتب عرضه کنه. فقط این نیست، دانستن قدم اوله، شرط لازمه، ولی مهمتر از اون اینه که آیا این چیزایی که میدانیم عمل هم میکنیم. اینه. و خطاب قرآن هم همیشه به کسانی است که میگه ایمان آورده اید و عمل میکنید، یا ایها الذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آورده اید و به عمل صالح هم مشغولید، وگرنه دانستن به تنهایی دردی رو دوا نمیکنه. اتفاقا شاید قبلا هم گفته باشم به شما، بزرگترین بلاها تو این دنیا به سر ما مردم از سوی کسانی میاد که بسیار دانشمندند، بسیار چیز فهمند، میدانند، فیزیکدانند، شیمیدانند. فیزیکدان میاد بالاخره کارش به ساختن بمب اتم میکشه، شیمیدان میاد بالاخره کارش به ساختن هروئین میکشه مثلا فرض کن. البته به اون منظور شاید این کارو نکنه، ولی بالاخره یه عده دیگه میاد، یه عده دیگری که میدانند اینو در مصرف میگیرن. اونی که هواپیمای بمب افکن میسازه، اونی که مسلسل نمیدونم پیشرفته میسازه، اینا رو آدمای نادان که نمیکنن، بالاخره میدانند یه چیزی، علم رو، علم خاص اون کار رو دارن. اما اینجا که سفره مولاناست و سفره اخلاق و در واقع پرستش خداونده، میگه نباید ما مغرور بشیم به اینکه خیلی چیزا میدونیم. جز دل اسپید همچون برف نیست، دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. فقط یه چیزه که میتونه به همه جا برسونه ما رو، و اون این است که برای شروع یک دل سپید مانند برف میخواد. آخه دل ما تیره میشه با حسادت، با کینه، با دیگران رو از خود کوچکتر شمردن، با نفرت، با بخل، با خودخواهی. ما خودمون رو تیره میکنیم، سر خودمون رو کلا میذاریم. اشتباه نکنیم، تصور نکنیم که اگر در حق کسی حسادتی کردیم و حتی به اون چشم زخمی زدیم و یا به اون بلایی رسوندیم چیزی گیر ما اومده. نه، ما خودمون رو خراب میکنیم، ولی متوجه نیستیم بعضی از ماها. دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. باز بیشتر توضیح میدهد مولانا و وارد باب سیر و سلوک معنوی میشود که چگونه ما سیر کنیم و سلوک کنیم و قدم در راه معنویت بگذاریم. میگوید که زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست؟ آثار قدم. این دوتا رو از هم جدا میکنه. در واقع شاید به یه تعبیر امروز هم بگیم، ببینید امروز بشر در یک دنیای صغیر و کوچکی زندگی میکنه، یعنی همین چیزایی که میبینه قبول داره، ولی دیروز و دیروزها بشر در یک دنیای کبیر زندگی میکرد، یعنی غیر از آن چیزی که میدید به چیزهای دیگه هم اعتقاد داشت. علل اغلب عرض میکنم، وگرنه نه اینکه امروز کسانی باشند که اعتقاد نداشته باشند، یا دیروز کسانی بودند که اعتقاد نداشتند. نخیر، منظور اینه که دو جهان هست برای انسان، برای هر یک از ما. هر یک از ما میتونیم در یک دنیای کبیر زندگی کنیم یا در یک دنیای صغیر. دنیای صغیر همین است که میبینیم، میگیم ما تا چیزی نبینیم، تا چیزی نشنویم، تا چیزی لمس نکنیم باور نمیکنیم. بسیار خوب. دنیای کبیر، عالم کبیر میگه نه، میگه من غیر از این چیزایی که میبینم به یک چیزای دیگری هم تو این جهان معتقدم. اول از همه یک تدبیر است، یک مدبر اصلی است که خداوند است، او هست و زان جهان اندک ترشح میرسد. یعنی اول از همه اوست و بعد یک موجودات دیگری هم توی دنیای من هستن به اسم فرشته، به اسم جن، که امروز ممکنه یک عقل دانش زده ساینتیست غربی مسخره کنه. خب بکنه، خیلی خوب، ولی من به این چیزا اعتقاد دارم. اینم شق دومی است که در قدیم بهش معتقد بودن و اصلا معتقد بودن که هرچه هست از اون دنیاست. حالا من یک مثالی برای شما بزنم که مثال مولانا است. البته میگه ببینید، اون جنینی که در شکم مادر زندگی میکنه، این اصلا نمیدونه بیرون چه خبره، ولی هرچه هست از بیرونه. یعنی در بیرون مادر میوه میخوره، آب میخوره، غذا میخوره و بعد این میوه و آب و غذا و چیزهای دیگه تبدیل به خون میشه و این خون به اون جنین غذا میرسونه. ولی اون نمیدونه، اگرم بهش بگن اصلا باورش نمیشه. یک دنیای دیگری هم هست که اصلا هرچی این بهش میرسه از اونجا میرسه. اگر مادر یه روزی زهر بخوره، این زهر به جنین میرسه. اگر مادر یه روزی مواد مخدر مصرف کنه، این مخدر به اون جنین میرسه. اگر مادر هم غذای پاکیزه و سالم مصرف کنه و پر از ویتامین و انرژی، به اون جنین میرسه. تا بعد خودش روزی که رسید و آماده شد، پا به این جهان میگذاره، به این دنیا میاد، کم کمک میبینه و یک دنیای دیگری هم هست که بسیار وسیع‌تر، بزرگتر، زیباتر و اصلا قابل مقایسه با اون دنیا نبود. همون که روز اول وقتی آمد گریه میکرد دیگه، حالا به عنوان تمثیل میگن برای این بچه گریه میکنه که پا به یک محیط جدید گذاشته، نمیخواد بیاد این دنیا. خیلی خوب، این دنیا هم در مقایسه با جهان دیگر به ما گفتند که شبیه به همون جنین مادر و این جهانه. یعنی چی؟ یعنی باز این جهان مثل یک شکم مادره که همه ما درون این رحم و شکم هستیم و از اون جهان برای ما میرسه، ترشحات مختلف میرسه و باید دعا کنیم که به بعضی از ما، برای همه ماها، از آن در واقع کالاهای زیبا و خوب آن جهانی برسد. بله، زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست آثار قدم. متوجه باشید، کسی نمیخواد دانشمند رو تخفیف کنه، مولانا نمیخواد دانش و دانشمند رو کوچک کنه، اما داره دو تا جنس مختلف رو میگه. برای ما میگه زاد یعنی توشه، یعنی برگبار، یعنی چیزی که تو کولبار کسی هست. میگه کولبار و توشه دانشمند از کجا معلوم میشه چیه توش؟ آثار قلمشه. مینشینه و مینویسه و نظرات خودش رو روی کاغذ میاره. اما مولانا گفت دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برق نیست. و این دنیا به نظر من با این آشفتگی‌هایی که داره به یک دل‌های سفیدی نیاز داره، مثل برق، که این همه ما دست از آدم خوری و آدم کشی و با همدیگر مخالفت کردن و به همدیگر انگ زدن و مال همدیگر رو خوردن و حق هم دیگر خوردن دست برداریم دیگه. با دل سفید از این کارا نمیشه کرد. زاد صوفی چیست آثار قدم. حالا صوفی توشش چیه؟ آثار قدمشه. یعنی وقتی راه میره و سیر و سلوک میکنه، به دنبال او که راه بیفتی راه رو پیدا میکنه. به یک تعبیر، در ابیات بعد یک مثالی میزنه که هم لطیف هم برای ما روشن‌تر میشه. متوجه هستید که قصه رو شروع کرد، دو تا بیت گفت، گفت صوفی آمد توی خانقاه، خرش هم تو آخر بست و بعد حالا داره با یارانش نشست، دفتری باشد حضور یار بیش، یه دفعه یاد دفتر افتاد مولانا و برای ما داره سخنهای دیگه میگه و این شیوه مستقی است، همون شیوه ای که امروز در رمان نویسی به رئالیسم جادویی یا داستان و شیوه جریان سیال ذهن معروف شده، مثل نوشته های مثلا گابریل گارسیا مارکز یا حتی قبل از اون مارسل پروست به یک تعبیر. حالا با همین شیوه گفت زاد صوفی چیز آثار قدم، مثال میزنه. همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهو دید و بر آثار شد. اشکار یعنی شکار، صیاد هم یعنی شکارچی. میگه صیادی رو نگاه کنید که داره به دنبال یک آهوی میره که آهو رو شکار کنه. رد پای آهو رو روی خاک دید، گام آهو دید و بر آثار شد، اثرش رو گرفت و ادامه داد. چندگاهش گام آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. تا یه جایی دنبال این آهو میدوه، حالا صیاد رو بگیرید به عنوان کسی که در طلبه، دنبال یه چیزیه، یه مدتی رد پای آهو رو میبینه، ولی از یه جایی به بعد بوی خوشی که از ناف آهو بیرون میاد و بوی مشک میدهد، او راهنمای این است. و اساسا بو از تعابیری است که عارفان ما هم در زندگیشون بوده، وقتی که عبادت میکردند یا احوالات خوشی بهشون دست میداده، بوهای خوشی میشنیدند. و هم این تعبیر در ادبیات عرفانی ما زیاده، بو و همینطور صدای خوش، صوت خوش. چندگاهش گام آهو در خور است، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. چون که شکر گام کرد و ره برید، لاجرم زان گام در کامی رسید. وقتی که شکر اون گام رو گذاشت، یعنی شکر اولا به تعبیر عرصبت که یکی از اندیشمندان به معنای استفاده کامل و بهینه از هر نعمتی است. شکر فقط به این معنا نیست که ما بگیم خدایا شکر میکنم، این شکر زبانی است، ولی شکر در فرهنگ دینی به این معناست که کسی از هر آنچه که خداوند به او داده به بهترین نحو استفاده کنه. اگر کسی صدای خوشی داره، خدا بهش داده، این صدای خوش رو ببینه چجوری میتونه استفاده کنه، تعلیمش بده و بعد برای پاک کردن روح مردم. اگر کسی ثروتی به او داده به هر شکلی، این ثروت رو ببینه چجوری باید مصرف کنه. اگر کسی به کسی، خداوند به کسی استعداد شاعری داده، ببینه این شاعری رو برای چی باید مصرف کنه. و از همه اینا مهمتر برای شما که اینجا هستید عرض میکنم، اگر خدا به کسی جوانی داد، انشاءالله که همه تون جوان بمانید و هستید، از این نعمت جوانی گفتن باید استفاده کرد. بعدا در همین دفتر دوم داستان اون مردی که خار بر سر راه میچید رو و میکاشت رو میخونید و اشاره گذرا میکنم و رد میشم. مولانا میگوید که تا جوانید اگر یه خاری تو وجودتون هست، این بچه خاره، کوچولوه، میتونید اینو بکنید با یه انگشت بندازیدش دور. اما وقتی سنتون بالا رفت و یک صفتی در وجود شما، یک صفت بدی نهادینه شد، این تبدیل میشه مثل اون یک بوته خار عظیمی که صدها ریشه زیر زمین داره، اینو نمیشه با آسونی کند. به همین جهت میگه که خوش به حال اون کسی که گذارد وام خیش و ایام پیش و ایام جوانی رو مختنم دارد. و به اون قصه میرسیم انشاءالله. شکر کردن هم به زبان است و هم به عمل. زبان این است که ما خداوند رو به خاطر داده هایی که به ما داده شکر کنیم و توجه داده باشیم ما طلبکار خدا نیستیم و خدا رو به خاطر نداده هاش نباید طلبکارش باشیم. و هم در عمل به این معناست که از اون چیزایی که داریم به بهترین نحوی در اون راهی که بهش اعتقاد داریم و راه در راه الهی استفاده کنیم. چون که شکر گام کرد و ره برید، یعنی وقتی که حالا این در واقع با قدم جلو رفتن و رد پای آهو رو دیدن رو شکرش رو به جا آورد و راه رو کوتاه کرد، راه رو پیمود، لاجرم یعنی ناچار، لاجرم زان گام در کامی رسید. ناچار بعد از اون گام به یک کامی، به یک مطلوبی دست پیدا کرد که چی بود؟ رفتن یک منزلی بر بوی ناف بهتر از 100 منزل گام و طواف. این در واقع ظاهر و باطن، و یا ظاهر و باطن رو میخواد بگه، گام و قدم ظاهره که میبینیم با چشم، ظاهر رو میبینیم دیگه، نافه و بوی خوش آهو باطنه که میشنویم، بوش رو احساس میکنیم. میبینید ما آدم ها بوی همدیگه رو میفهمیم بعضی وقتا، نه بوی ادکلن و فلانی که به هم زدیم یا ارسبت که بوی دیگر، نه میفهمیم کم و بیش که فلانی از چه جنسیه، چه بویی میده، بوی محبت میده، بوی مهر میده، بوی خودخواهی میده، میخواد خودشو برای دیگران بگیره و هزار جور بوی دیگه. مولانا به ما میگه که رفتن یک منزلی، یک منزل یعنی یه مقصد، یا در راه‌های قدیم رو تقسیم بندی میکردن، منزل اینجا به معنی خانه نیست ها، راه‌های قدیم رو تقسیم بندی میکردن، کاروان میساختن، خانه در واقع میساختن و کاروان سرا میساختن، ببخشید گفتم کاروان، کاروان سرا میساختن و از یک کاروان سرایی تا یک کاروان سرای دیگه میگفتن یک منزل، یا یک مسافتی رو میگفتن یک منزل. میگه اگر یک منزل و یک مقدار از راه رو هم شما بر بوی ناف بری، به دنبال اون بو باشی، بهتر از 100 منزل گام و طواف، بهتر از اینی که 100 بار و 100 برابر شما به واسطه اون قدم و دیدن راه قدم اونجا بری. میخواد در واقع اگر اشتباه نکنم ظاهر و باطن رو بگه به یک معنا. آن دلی کو مطلع مهتاب هاست، بحر عارف فتحت ابواب هاست. میگه دلی، یه دلی رو در نظر بگیرید، دل عارف، دل ولی خدا، اون دلی که محل طلوع مهتابه، یعنی ازش مهتاب طلوع میکنه و شب رو روشن میکنه، بحر عارف فتحت ابواب هاست. برای عارف مایه در واقع باز شدن درهاست، اشاره داره فتحت ابوابها، اشاره داره به یکی از آیه های قرآن، آیه 73 سوره زمر که میگه که پرهیزگاران رو و انسانهای نیکو رو دسته دسته به بهشت میبرن و وقتی که به اونجا برسن همه درهای بهشت به روی آنها گشوده است و گشوده میکردن، باز میشن. این اشاره به اون آیه قرآن داره. بعد میگه که با تو دیوار است و با ایشان در است، با تو سنگ و با عزیزان گوهر است. بعضی وقتا اینطوره دیگه، یعنی یک این جهان رو ببینید، یه وقتایی برای بعضی از ماها دیوار، میریم جلو سرمون میخوره به سر، برای بعضی از دیگر ماها دره، باز میشه همین دیوار و میتونیم بریم تو. با تو دیوار است و با ایشان در است، با اون اولیاء خدا اینطوره، با تو سنگ و با عزیزان گوهر است. به چشم تو سنگ میاد خیلی چیزا، ولی به چشم عزیزان و همون اولیاء خدا گوهر گرانبها میاد. بعد یک سخن بسیار بلندی مولانا میگوید، سخن بسیار بسیار به نظر من بزرگی میگوید. حالا که میگه معما آسون میشه، حالا که ما بارها اینا رو خوندیم آسون میشه معما، ولی او و امثال او بودند که اینها رو برای ما خلق کردن. البته اونها از سفره پربرکت پیامبر اسلام بهره برمی داشتند تا به این مناطق و به این مراحل رسیدند. چی میگه؟ میگه که فکرت از ماضی و مستقبل بود، یا فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دور است مشکل حل شود. یه هر بدبختی که ما انسانها میبریم یا به واسطه رنجی است که از گذشته میبریم، حسرت میخوریم، تأسف میخوریم، میگیم چرا فلان کار رو نکردیم، چرا فلان ملک رو نخریدیم، چرا فلان رشته دانشگاهی رو نخوندیم، چرا با فلان رفیق به هم نزدیم، چرا با فلان رفیق آشتی نکردیم. همش راجع به گذشتمون. حالا شما جوان درها گذشتتون از ماها که عمری بیشتر از شما داریم کمتره، به همین جهت رو به آینده دارید. اما این یه بعد قضیه است که ما همش انسانهایی رو دیدید و حتما میشناسید که همش راجع به گذشته فکر میکنن و افسوس میخورن. اصلا این نوستالژیه بعضی از ما ایرانی های خارج از کشورم همینه دیگه، هی به گذشته فکر میکنن و افسوس میخورن، در صورت که مرد اصلا گذشته ای نیست، عدمه، نیست. یک عده دیگه هم خودشونو گرفتار آینده میکنیم، یعنی همش در اندیشه و دغدغه آینده هستی. این سرمایه‌ای که گذاشتم حالا چی میشه؟ این درسی که خوندم پس برات چه نمره‌ای برام میاد؟ این نمیدونم بچه‌ای که دارم چه بلایی در آینده به سرش میاد؟ این سرمایه گذاری که کردم به کجا میره؟ خب آبروم پس فردا چی میشه؟ اصلا پس فردا نون دارم بخورم؟ گشنه نمیمونم؟ اینه که مولانا میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتنت شرط طریق. که بد آموزی این بید در اینه که بعضیا فکر کردن که ما باید دم غنیمتی باشیم، بگیم همین الان عشقه و همین الان هر کار عشقمون کشید بکنیم. نه آقا جان، این نیست. مولانا که چون این آدمی نبوده، خودش زندگیش نشون میده مو رو از ماست میکشید در شریعت و یک لحظه از فکر خدا غافل نبود، اما میگوید که اسیر دو تا زمان نشید، اسیر نشید، یا اسیر دو تا عدم نشید. یکی گذشته که دیگه نیست، یکی هم آینده که هنوز نیامده. و بعضی از ما غم غم رو میخوریم، بنده خودم رو میگم، نگرانیم برای اون چیزایی که دوست داریم، برای اون چیزایی که میترسیم از دست بدیم. ولی عارف و مولانا اینچنین نبودن، ظاهرا عارفان ما و اولیاء خدا اینچنین نبودن. همان دم رو به معنای مثبت کلمه غنیمت میدونستن و هر کاری که لازم بوده میکردن، هر تکلیفی که داشتن انجام میدادن، نه قصه گذشته ها رو میخوردن و حسرت گذشته ها رو، و نه دل با... در این باره من قبلا هم برای شما صحبت کرده بودم درباره گذشته و آینده. اما اینجا باز ببینید مولانا باز میگوید، اون در دفتر اول بود سخنی که اون موقع گفتیم، این در دفتر دومه که میگه فکرت یعنی اندیشگی، یا فکرت یعنی فکر تو از ماضی و مستقبل است، مستقبل بود. ماضی یعنی گذشته، مستقبل یعنی آینده. چون از این دوره است مشکل حل شد. اینا رو رها کنید، مشکلتون بخش عمده ایش حل میشه حداقل. یک زمان بگذار ای همره ملال، تا بگویم بس به خالی زان جمال. کسی که با مثنوی آشنایی داشته باشه متوجه میشه، یعنی کار دشواری نیست که انسان متوجه بشه که اینجا وقتی مولانا نشسته بود اون شب داشت این شعرها رو میگفت، احساس کرده که یکی دو نفر، سه نفر، چهار نفر در جمع که نشستن ملول شدن، خسته شدن، یعنی حوصله‌شون سر رفت. و معمولا مولانا به اینجا که میرسید یا یه تذکری میداد یا قصه رو دوباره ادامه میداد که خستگی از ذهن و تن شنونده ها بره بیرون، دو تمام میکرد. میگفت که در جای دیگه گفته بود که گر هزاران طالبند و یک ملول، از سخن باز میماند رسول. یعنی اگه هزار تا طالب باشن و دلشون بخواد بشنون یه چیزی، ولی در جمع یک کسی باشه که ملول باشه، رسول خدا هم دیگه سخن نمیگه و سکوت میکنه، بلکه میدونه تأثیری در اون نداره تا بعد در مناسبت دیگری به رسالت خودش ادامه بده. سخن مولانا است. اینو میخواد بگه. منظور پیامبر نیست، منظور جان کلامه. یک زمان بگذار ای همراه ملال تا بگویم بس و خالی زان جمال. میگه ای همراه عزیزم، ای کسی که در این مجلس نشستی، یک لحظه این خستگی و ملالت رو از خود دور کن تا من وصف یک خالی از اون زیبایی ها رو برات بگم. کل اون چهره با اون چشمه ها، با اون ابرو، با اون لب، با اون دندان و همه اون زیبایی ها، اینا هیچی، من یه دونه خال اونجا هست، میخوام وصف اون خال رو فقط برات بگم یک لحظه. ولی میگه که در بیان ناید جمال حال او. هر دو عالم چیست؟ هر دو عالم چیست؟ عکس خال او. میگه در سخن نمیتونم بیارم زیبایی احوالات او معشوق واقعی رو، و همه این دو تا عالم و هر چه زیبایی در این دو عالم هست فقط عکسی است و تصویری است از یک خال چهره او. به تعبیر دیگر، شاعر دیگر، هر دو عالم یک فروغ روی اوست. هر دو عالم یک فروغ روی اوست. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق میخواهد که بشکافت تنم. وقتی حتی از خال او میخوام حرف بزنم، این سخن میخواد تن منو بدرونه و پاره کنه و بیاد بیرون، در اینکه آنچنان موضوع عمیقه، آنچنان موضوع ثقیل و سنگین و حجیمه که دیگه در درون من جا نمیشه، در سخن نمی گنجه. گفت سخن را میهلم، در غزلیاتش داره گاهی اوقات میگه اصلا من دیگه سخن گفتن نمیذارم زمین، نمیتونم از این لحظه به بعد آنچه که در اندیشم هست به زبان بیارم، با این زبان و کلمات بیان کنم. نطق میخواهد که بشکافت تنم، همچون موری اندرین خرمن خوشم، تا فزون از خیش باری میکشم. میگه من الان وضعی رو دارم که در یک خرمن انبوه دانه های گندم افتادم و مثل مورچه هستم، وضعی یک مورچه ای رو دارم که در خرمن انبوه دانه های گندم افتاده است و افزون از توانی که داره باری رو میخواد بکشه و من چون این وضعی رو دارم، بنابراین چیکار میکنم؟ اجازه بیدم، اجازه بخواید که ادامه قصه رو براتون بگم. کی گذارد آن که رشک روشنیست، تا بگویم آن چه فرض و گفتنیست. اون کسی که مایه حسد و رشک روشنی هست، او خودش کجا میذاره که من اون چی که فرض هست و گفتنیه بگم؟ چرا؟ بحر کف پیش آرد و سدی کند، جر کند و از بعد جر مدی کند. میگوید که من فراتر از عقول عامه نمیتونم حرف بزنم، برای اینکه خود او که مایه رشک و قبطه خورشید و روشنی هست اجازه نمیدهد، آنچنان که حتی به انبیا هم اجازه نمیده که همه سخن رو بگوید، چون شنونده مستعد نبود، شنونده نمیگیره. گفت عادی بعضی و بعضی را موزه، بعضی رو هدایت میکنه، بعضی رو گمراه میکنه. این کلام رو برای قرآن گفتن، برای مثنوی هم گفتن و خود قرآن هم میگه که حتی به انبیا هم خدا اجازه نمیداد، برای اینکه شنوندگان مستعد نبودن. و بنابراین مولانا میگه که باید برای او همون قصه رو بگم فعلا، یعنی صورت ظاهر رو ابتدا تعریف کنم تا شاید یه قدری بهره ببرد و به حقیقت نزدیک بشود. بحر کف پیش آورد و سدی کند، جر کند و از جر بعد جر مدی کند. جر یعنی بالا آمدن، پایین اشاره به جز و مد چیز داره دیگه، دریا داره. میگه بحر به عنوان مثال، این حال اولیاء خدا مثل احوال دریاست، چطورن؟ جز و مد دارن، یعنی بالا و پایین دارن و به اقتضای مجلس حقایقی رو باز میگویند. جر کند و از بعد جر مدی کند. خب این زمان بشنو، چه مانع شد مگر مستمع را، رفت دل جای دیگر. باز میگه که گوش بده، مگه چی شد که شنونده من دلش جای دیگه رفت؟ خیلی خوب باشه، به یاد اون قصه افتاد. خود مولانا میفهمید که اینا منتظرن ببینن صوفی و خرش به کجا رسید داستانشون. میگه خیلی خوب بقیهش براتون میگم. این زمان بشنو چه مانع شد مگر مستمع را رفت، مستمع را رفت دل جای دگر. خاطرش شد سوی صوفی قنق، اندران سودا فروشد تا فروش شد تا قنق. ببخشید، خاطرش شد سوی صوفی قنق، اندران سودا فروش شد تا قنق. خاطر شنونده بنده رفت سراغ اون صوفی که مهمان شده بود و به فکر آن سودا، آن اندیشه تا گردن فرو رفت. به یاد باز قصه صوفی افتاد، لازم آمد باز رفتن زین مقال، سوی آن افسانه بهره وصف حال. لازمه که دوباره قصه رو ادامه بدیم و اون افسانه رو برای شما بگوییم. صوفی آن صورت مپندار ای عزیز، همچو طفلان تا کی از جوز و مویز. باز مولانا طاقت نمیاره، یه دو سه بیت میگه بالاخره و بعد من خیلی هاشم خلاصه کردم براتون. میگه که عزیزم، باز مثل اگر مردی یا زن بالغی هستی و کودک نیستی، از این جوز و مویز یعنی از گردو و کشمش این دنیا صرف نظر کن، بیای خود بزرگتر شو، بزرگ شو و دیگه گردو و کشمش تو رو به خودت مشغول نکنه، دنبال یه چیزای دیگه ای باش. جسم ما جوز است و جسم ما جوز و مویز است، ای پسر گر تو مردی زیند و چیز اندر گذر. میگه عزیزم، جسم ما و خواسته های فقط تنی و نفسانی ما همین گردو و کشمش و عرصبت که شکلات و امثال هم. ای پسر گر تو مردی، یعنی انسانی، مرد درست معادلش در انگلیسی هم داریم، من به معنای هم مرد هم به معنای انسانه، هیومن، هیومانیتی، انسانیت، و این فقط به معنای مرد در مقابل زن نیست. گر تو مردی زین دو چیز اندر گذر، اگه مردی این دوتا رو بلشون کن، رها کن. بشنو اکنون صورت افسانه را، لیک هین از که جدا کن دانه را. حالا صورت قصه رو برات میگم ولی حواست باشه که دانه ها رو از کاه جدا کنی. وقت گندم رو درو میکنن و میکردن و میکنن، در خرمن کوب میریزن یا با شیوه های جدید تکنولوژی که کشاورزی اینها رو میکوبند و کاه رو از دانه گندم جدا میکنن. کاه به یک مصرف میره و دانه گندم که بیشتر ارزش داره به یک مصرف دیگه میره. میگه بسیار خوب، من قصه رو برات میگم، صورتش مثل کاهه و باطنش مثل خود گندمه. بشنو اکنون صورت افسانه را، لیک هین از که جدا کن دانه را. حلقه آن صوفیان مستفید، چون که در وجه و طرب آخر رسید. مستفید یعنی اون کسی که طلب فایده میکنه، دنبال یه چیزی هست. میگه جمع، حلقه هم در اینجا یعنی جمع، جمع این صوفیانی که گفتیم اونجا نشستند و سماع کردند و عرصبت که به آداب رسوم خود ادامه میدادند، چون که در وجه و طرب آخر رسید، وقتی که سماع کردند و به وجه رسیدند و به طرب رسیدند و تمام شد. آخر یعنی پایان، آخر یعنی دیگر، اگه بخواد درست بخونیم، آخر یعنی پایان و آخر یعنی دیگر. آخر چرا نمیری؟ یعنی دیگه چرا نمیری؟ آخر شد یعنی شکر که آخر شد، یعنی به پایان رسید. خان بیاوردن بهر میهمان، خان یعنی سفره، همچنان که گفتیم وقتی که سماع اونها تموم شد سفره انداختن، غذاهای خوردنی نیکو آوردن بهر میهمان. از بهیمه یاد آورد آن زمان، همچین که آمد دستشو بذاره توی سفره و غذا رو بخوره، جناب صوفی به یاد اون چهار پا و خرش افتاد. آدم خوبی بوده دیگه، یعنی در واقع به یاد اون حیوان زحمتکش هم بود. بعد خادم رو صدا زد، خادم یعنی خدمتگزار. خادم صدا زد گفت که گفت خادم را که در آخر برو، راست کن بهر بهیمه کاهوجو، راست کن یعنی تهیه کن، درست کن. گفت یعنی خادم گفت، گفت لا قول این چه افزون گفتن است، از قدیم این کارها کار من است. جناب خادم بهش برخورد و گفت که آه این چه حرفیست که ما میزنید، در واقع حرف زیادی میزنید، زیادی انتظار دارید، من از قدیم کارم این بوده، لازم نیست که شما به من بگید. گفت تر کن آن جوبش را از نخست، کان خر پیر است و دندانهاش سست. و اگه جو میخواد بهش بدی یه خورده ترش کن، بخیسون، بذار یه خورده نرم بشه، برای اینکه این خر من پیره و دندوناش سسته و نمیتونه درست بجوه. گفت یعنی خادم جوابشو داد، گفت لا حول این چه میگویی مها، از من آموزند این ترتیب ها. مه یعنی بزرگ، مها یعنی ای بزرگ. گفت لا حول ولا قوت الا بالله، چی میفرمایید جناب بزرگوار؟ این حرفایی که شما میزنی که برو جوش و خیز کن، این کارا رو بقیه از من یاد میگیرن، بعد شما داری به من میگی؟ کار دوباره طاقت نیاورد صوفی. گفت پالانش فرونه پیش پیش، داروی منبل بنه بر پشت ریش. گفت پالانش فرونه پیش پیش، داروی منبل بنه بر پشت ریش. دوباره طاقت نیاورد، گفت آقا جون این پیش پیش یعنی از ابتدا برای شروع، اول برو پالانشو بردار، پالان خر منو بردار، از زیر این پالان زخم شده، برو منبل بیار. منبل یعنی مرهم، یه گیاهی که باش داروی می ساختن و مرهم می زشتن، دوا. داروی منبل بنه بر پشت ریش، ریش هم یعنی زخم، پشتش زخم شده. گفت حالا جوابش می ده دوباره جناب خادم، گفت لا حول آخری حکمت گذار، گفت لا حول آخری حکمت گذار، جنس تو مهمانم آمد صد هزار. آخه جناب حکمت گذار یعنی کسی که اهل حکمت و دانش هستی، مثل تو صد هزار آدم تا حالا پیش من اومده و همه شون هم خر داشتن، منم به همه خرار رسیدم، این حرفا چیه تو شما میزنی؟ جمله راضی رفتند از پیش ما، هست مهمان جان ما و خیش ما. آقا جان همه شون هم راضی از اینجا رفتن، اصلا مهمان جان ماست، خیشاوند ماست، ما که او رو غریبه نمیدونیم. خیلی باز دلش طاقت نیاورد جناب صوفی، گفت آبش ده ولیکن شیرگرم. شیرگرم یعنی نیمگرم، یعنی نه خیلی سرد باشه نه خیلی داغ باشه. گفت آب بهش بده ولیکن ملایم و شیرگرم باشه. گفت یعنی خادم گفت لا حول از تو هم بگرفت شهر، من از تو دیگه دارم کم کم خجالت میکشم. باز دوباره صوفی گفت که گفت اندر جو تو کمتر کاه کن. گفت لا حول این سخن کوتاه کن. گفت صوفی گفت جایش را بروب از، گفت جایش را بروب از سنگ و پشت. پشت یعنی پشکل گاو و گوسفند. گفت اون جایی که این خر میخواد چپ بخوابه زیرشو جارو کن که تو کثافت نخوابه. گفت جایش را بروب از سنگ و پشک، ور بود تر ریز بر وی خاک خشک. اگه ترم بودی خور خاک بریز که خشک بشه. گفت لا حول ای پدر لا حول کن، با رسول اهل کمتر گو سخن. گفت پدر جان لا حول ولا قوت الا بالله، دست از این حرفا بردار و خودت برو اصلا لا حول بگو و لا حول ولا قوت الا بالله بگو، که عرض کردم که معناش اینه که نیست نیروی و قدرتی مگر خدا را، و معمولا یا در پناه در مقام پناه بردن به کسی میگن یا در مقام تعجب میگن لا حول ولا قوت. گفت لا حول ای پدر لا حول کن، با رسول اهل کمتر بو سخن یا سخن. رسول عهد یعنی قاصدی که لیاقت داره، خودش رو میگفت خادم، گفت من قاصدی هستم که لیاقت دارم، لازم نیست که تو اینقدر با من سخن بگی و این حرفا رو به من بزنی. باز صوفی درش طاقت نیاورد، گفت بستان شانه پشت خر بخواه. گفت لا حول، ای پدر شرمی بدار. خادم این گفت و میان در بست چوست. گفت رفتم کاخ و جو آرم نخست. چوست یعنی چالاک. خادم اینو گفت و میان یعنی کمر، میان در بست یعنی کمرشو بست، یعنی نشانه آماده شدن برای کاری، میگن کمراتون رو ببندی، کمربنداتون رو ببندی، آماده شد و چالاک رفت. گفت چی؟ گفت رفتم کاخ و جو آرم نخست. گفت دارم میرم که اول کاخ و جو بیارم. اما چه کار کرد؟ رفت و از آخر نکرد او هیچ یاد. همین که این همه حرف زده بود، این همه قول داده بود، خواب خرگوشی به آن صوفی بداد. صوفی بنده خدا هم که دیگه خسته شده بود و حرفاش هم زده بود، دچار خواب خرگوشی شد. خواب خرگوشی در ادبیات فارسی کنایه از غفلت، خواب غفلت. رفت خادم جانب اوباش چند، رفت خادم جانب اوباش چند، کرد بر اندرز صوفی ریش خند. خادم رفت یه مش اوباش و عرازل پیوست، یه مش مردم فرومایه بی سر و بی پا، و اندرزهای صوفی رو گوش نکرد و حتی بهش ریشخند کرد. ریشخند یعنی خنده مسخره آمیز. جناب صوفی حالا چه اتفاقی برش افتاد؟ صوفی از ره مانده بود و شد دراز، خواب خسته بود، از راه اومده بود خسته بود، اما خواب که رفت خوابای عجیب و غریب میدید، خوابها میدید با چشم فراز. فراز در ادب فارسی سه تا معنی حداقل میده که جالب هست بدونید، هم به معنای بسته هست و هم به معنای باز. مانند مولا که هم به معنای برده هست هم به معنای آقا، و فراز هم به معنای بسته است. و انیکاد بخوانید و در فراز کنید، شبی خوش است بدین بسته اش، یا بدین بسته اش دراز کنید، حافظ میگه. و هم به معنای بازه و هم به معنای یه جای بلنده در مقابل جای پست. بر فراز تپه ایستاده بود. یک فراز دیگری در این سالهای 20 سال اخیر تقریبا مد شده که میبینیم مینویسن بعضی ها، میگن تو رادیو تو تلویزیون، میگن فرازی از سخنان فلانی را میخوانیم. این نه اون بسته است، نه اون بازه، نه اون تپه است، این احتمالا ترجمه فریزه و چندان خوشایندم نیست که ما بگیم فرازی از سخنان مثلا حتی حکمت آمیز فلان شخص ارزشمند رو، فلان ولی خدا رو ما میخوایم برای شما بگیم. اگر کسانی حساسیت بیشتر دارن برای گفتن و نوشتن، شاید اگر این معنا رو استفاده نکنن بهتر باشه. خب چشماش بسته بود، خواب بود، ولی خواب میدید. صوفی چی خواب میدید؟ خواب میدید کان خرش در چنگ گرگی مانده بود، پاره ها از پشت رانش میرو بود. خواب دید که گرگ زده به خرش و داره تیکه تیکه از پشت ران این خر میکنه. گفت لا حول، این چه مالی خولیاست، ای عجب، آن خادم مشفق کجاست؟ معلوم میشه صوفی خوشباطنی بوده و میفهمیده که داستان چه داستان داره اتفاق میفته. خوابم که بوده، حواسش بوده تو خواب و یک الهاماتی بهش میشده، با خودش گفت که این چه مالی خولیاییه، من این مالی خولیا در واقع تصورات نادرست رو میگه به یک تعبیر. گفت که این یا نوعی خیالاتی شدن، بیماری روانی بهش میگن مالی خولیا. گفت من بیمار روانی شدم، خیالاتی شدم، پس اون خادم مشفق یعنی خادم مهربان کجاست که گرگ داره خر منو میخوره، تیکه پاره میکنه؟ باز میدید آن خرش در راه رو، گه به چاهی میفتاد و گه به گو. گو یعنی گودال. باز میدید خرشی داره راه میره، یه وقت میافته توی چاه، یه وقت میافته توی گودال. گونه گون می دید ناخوش واقعه، فاتحه می خواند او و القارعه. فاتحه و القارعه نام که تو از سوره های قرآن است. سوره قرآن می خوند، آیه های قرآن رو می خوند. گفت چاره چیست؟ یاران جسته اند، رفته اند و جمله درها بسته اند. حالا من چیکار کنم؟ همه یارانی که با هم سماع کردیم و در خانقاه بودیم همه رفتند و درها هم بسته است. من چیکار بکنم؟ چجوری بتونم به داد این چهار پا برسم؟ باز می گفت ای عجب آن خادمک، نه که با ما گشت هم نان و نمک. باز دوباره خودشو تسلای خاطر میداد، میگفت که عجب این جناب خادم، مگر نه اینکه با ما هم نون و نمک شد؟ خب بالاخره قدر نمک رو به جا میاره، باید به جا بیاره. من نکردم با وی الا لطف و لین، او چرا با من کند برعکس کین؟ لین یعنی لطافت، نرمی. من که با او به جز لطف و محبت و نرمی کاری نکردم، پس چرا باید او برعکس با من کینه ورزی کنه؟ نمی کنه انشاءالله. چرا؟ برای اینکه هر عداوت را سبب باید سند، ورنه جنسیت وفا تلقین کند. برای اینکه هر دشمن، عداوت یعنی دشمنی، هر دشمنی باید مبتنی بر یک علت و سببی باشه. سند میخواد دیگه، دشمنی باید مبتنی بر یک علتی باشه، وگرنه همجنس بودن یعنی من و شما که انسان هستیم، این به طور طبیعی موجب رعایت وفا میشه ها. باید این طور باشه به طور طبیعی. باز میگفت، دوباره با خودش چیز میکرد، یه دیالوگی با خودش برقرار کرده بود، یا این ور میافتاد یا اون ور. جناب صوفی دوباره به شک میافتاد، به شک میافتاد و میگفت که نه، حالا لزوماً اینجوری هم نیست، مگه حضرت آدم با شیطان چه کرده بود که شیطان برگشت و گفت که من اصلا اهمیت به این نمیدم؟ باز میگفت آدم با لطف و جود کی بران ابلیس جوری کرده بود. داستان ابلیس و شیطان و آدم، حضرت آدم رو که میدونید دیگه، لزومی ندارم من دوباره تعریف کنم. حداقلش اینه که خدا فرمود به شیطان این موجود تازه رو سجده کن، گفت نمی کنم. بعد میگه که مگه آدم چه کرده بود خودش، آدمی که لطف داشت، سخاوت داشت، جود داشت، بزرگوار بود، مگه این چیکار کرده بود که کی بران ابلیس جوری کرده بود؟ واقعا آدم به ابلیس، به شیطان چه ظلم و ستمی کرده بود؟ ظلمی نکرده بود. دوباره آدمی مرمار و کجنم را چه کرد؟ کو همی خواهد مرو را مرگ و درد. مگه ما با مار و به خصوص با کجدم یعنی عقرب چه کار میکنیم که وقتی دستمون به سمت عقرب بیاد، عقرب فوری ما رو نیش میزنه؟ حالا فرض کنیم ما نمیخوایم ما رو بکشیم، ولی گفت نیش عقرب نه از ده کین است، اقتضای طبیعتش این است، نیش میزنه مرتب، چه کارش اینه؟ ما که کاری نکردیم. صوفی با خودش اینا رو هی میگفت، گرگ را خود خاصیت بدریدن است. مثلا کار گرگ اینه که پاره کنه مردم به دره. این حسد در خلق آخر روشن است. این حسادتی هم که در مردم هست خب معلومه، میبینیم، دیده میشه. اما دوباره برمیگشت خودش رو نهیب میزد، میگفت که باز میگفت این گمان بد خطاست، بر برادر این چنین زنم چراست. من این رو میخوام تا یه جایی بکنم که فقط موضوع تموم بشه، وگرنه اصراری به ادامه مجلس ندارم، داره طولانی میشه، خودم میفهمم. و ولی یه جایی میخوام قطعش کنم که جلسه بعد که ادامه میدم شما تو ذهنتون باشه از کجا من شروع کنم و مقدمه رو دوباره مجبور نشم طولانی بگم. باز میگفت این گمان بد خطاست، بر برادر این چنین زنم چراست. زن یعنی شک و تردید داشتن، و در قرآن هم اومده، به ما توصیه شده اگر مسلمان هستید زیادی به دیگران ظن و گمان بد نبرید. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا من الظن. چی؟ ان بعض الظن اسم. اجتناب کنید از اینکه درباره دیگران مرتب تردید کنید، ظن کنید، گمان بعد ببرید که بعضی از این ها واقعا گناهه. آیه 12 سوره حجرات. باز گفتی حزم سوء ظن توست، هر که بد ظن نیست کی ماند درست. دوباره به خودش میگفت که خیلی خوب، من نباید گمان بد ببرم، ولی حزم یعنی دوراندیشی. دوراندیشی حکم میکنه که من یک سوء ظنی اندکی داشته باشم که بالاخره خادم کار خودشو میکنه یا نمیکنه. هر که بد ظن نیست کی ماند درست. هر کس که اینجوری فکر نکنه که اصلا نمیتونه زندگی کنه تو این دنیا و سالم بمونه. صوفی اندر وسوسه وان خر، چنان که چنین بادا جزای دشمنان. حالا مولانا میاد سراغ خر، میگه صوفی در همین وساوس درونی و یا اندیشه ها و خیالات درونی بود، اما حالا سرنوشت خر رو ببینید که چنین بادا جزای دشمنان. خر به روزی افتاده بود که خدا به روز دشمنای ما هم نیاره. آن خر مسکین میان خاک و سنگ، کج شده پالان دریده پالهنگ. میونه مشت خاک و سنگی افتاده بود، پالونشو بر نداشته بودن که هیچ، کج شده بود، بهش بشار میامد و پالهنگش هم پاره شده بود. پالهنگ اون ریسمانی که به یک طرف لگام اسب یا چهار پا میبنده. کشته از راه، از راه که کشته مرده شده بود، خسته بود. جمله شب بی علف، غذایی هم که تا صبح نخورده بود بدبخت. گاه در جان کندن و گه در تلف، جون میکند گاهی وقتا، گاهی وقتا هم داشت تلف میشد، از دست میرفت. خر همه شب ذکر میکرد ای اله، جو رها کردم کم از یک مشت کاه. خر با خدای خودش ناز و نیاز میکرد، میکرد خدایا من جو دیگه نمیخوام، یه مشت کاه به من این کسی برسونه، از این گشنگی دارم میمیرم از خستگی. خب کم از یک مشت کاه. با زبان حال میگفت ای شیوخ، رحمتی که سوختم زین خام شوخ، زین خام شوخ. با زبان حال خودش میگفت ای بزرگان، شیوخ جمع شیخ، یعنی ای بزرگان رحمتی به من یک کمکی بکنید که از دست این خام شوخ، از دست این بیشرم، شوخ در اینجا یعنی بیشرم، سوختم. آنچه آن خردید از رنج و عذاب، مرغ خاکی بیند در سیل آب. اون چیزی که این خر عذاب کشید، مرغ خاکی یعنی مرغی که رو خاک زندگی میکنه، اگه بندازنش تو سیل و سیلاب میبینه چه وضعی داره، مقایسه میکنه. بس به پهلو گشت آن شب تا سحر، آن خر بیچاره از جوع البقر. جوع البقر بیماری بوده مربوط به گاوها و چارپایان، یعنی بیماری گرسنگی در واقع. روز شد خادم بیامد، بامداد زود پالان جست بر پشتش نهاد. این پالونی که کج شده بود، حالا صبح شد، جناب خادمی که اصلا هیچ کاری نکرده بود پالانه رو دوباره پیدا کرد و از رو زمین رو گذاشت روی خر و صافش کرد. خر فروشانه دو سه زخمش بزد، مثل کسانی که میخوان خر رو بفروشن. خر فروش داشتیم آخر، تعریف میکردن از خر، ببین چقدر چالاکه، چقدر خوشگله، چقدر خوب راه میره، چقدر نمیدونم سنش کمه. مثلا خر فروشانه دو سه زخمش بزد، یعنی با این سیخی که داشت دو سه تا زخم به این زد، دو سه تا سیخونک به این زد. کرد باخر آنچه زن سگ می سزد، باخر همون کاری کرد که از یه چنین سگی انتظار می رود و سزای اوست. خر جهنده گشت از تیزی نیش، کو زبان تا خر بگوید حال خویش. خر پرید و واسطه این سیخی که بهش زده بود یه ذره رمقی داشت، پرید و شروع کرد راه رفتن. ولی مولانا میگه که این که زبان نداشت که احوال خودش رو بگه، بگه بر من چه گذشته، نداشت. مثل ما آدم ها نبود که بتونیم احوالاتمون رو بعضی وقتا در بعضی مراحل بگیم، نداشت. و ادامه قصه شیرین است، اما وقت نداریم، بسیار دیر شده امشب، از شما عذر میخوام و غزلی رو که براتون آوردم فقط میخونم ازش براتون، دیگه شرح نمی کنم. و استدعای من از شما این است که قبل از آمدن به این کلاس ابیات جلسه آینده رو، اون جلسه رو که میخواییم بشنویم، ابیات رو لطفا بخونید و اگر جایش رو متوجه نمیشید علامت بزنید، دو بار سه بار بخونید، سعی کنید ببینید که میتونید متوجه بشید حداقل معنای ابیات رو، تا وقتی که شرح داده شد مختصری در باره اونها سوالات شما برطرف شده باشه. اون غزل عبارت است این است که ما را خدا از بحر چه آورد، ما را خدا از بحر چه آورد، بحر شور و شر. دیوانگان را می کند زنجیر او دیوانه در. ای عشق شوخ بلعجب، آورده جان را در طرب، آری در آخر نیمه شب بر جان مست بی خبر. ما را کجا باشد امان، که از دست این عشق آسمان مانده است اندر خرکمان، چون عاشقان زیر و زبر. میگه ما کجا امان داریم، این آسمان از دست این عشق افتاده داخل یک کمان بزرگی و زیر و زبر شده، کمرش خم شده. اشاره داره به اون آیه قرآن که میگه ما عشق رو، ما امانت رو در واقع به آسمان عرضه کردیم، به زمین عرضه کردیم، انا عرضنا الامانت، و اینها نپذیرفتن، به کوها عرضه کردیم نپذیرفتن، و انسان پذیرفت و کان ظلوماً جهولاً، و او نفهم بود، نمیدونست. حالا بعضی ها گفتن این امانت عشقه، در فرهنگ عارفانه ما و صوفیانه ما گفتن عشق، بعضی ها گفتن اختیاره، بعضی ها گفتن اراده است، و بعضی ها تعابیر دیگه برش به کار بردن در تفاسیر مختلف این آیه قرآنی. به هر حال مولانا میگه عشق. ما را کجا باشد امان، که از دست این عشق آسمان مانده است اندر خرکمان، چون عاشقان زیر و زبر. ای عشق خونم خورده ای، صبر و قرارم برده ای، از فتنه روز و شبت پنهان شدستم چون سحر. در لطف اگر چون جان شوم، از جان کجا پنهان شوم. در لطافت اگر مثل روح بشم، بعد از خود روح من کجا پنهان بشم. در لطف اگر چون جان شوم، از جان کجا پنهان شوم. گر در عدم غلطان شوم، اندر عدم داری نظر. عدم در فرهنگ مولانا به معنای نیستی نیست، به معنای جهانی است که ما نمیبینیم در مقابل هستی، به معنای جهانی است که ما نمیبینیم در مقابل هستی، ولی هست. ما را که پیدا کرده ای، ما را که پیدا کرده ای، یعنی به این دنیا آوردی، ما را که پیدا کرده ای، نی از عدم آورده ای، مگه این نیست که از عدم آوردی ما را تو این دنیا. ای هر عدم صندوق تو، ای در عدم بکشاده در، هستی خوش و سرمست تو، گوش عدم در دست تو، هر دو طفیل هست تو، بر حکم تو بنهاد سر. همه اینا وابستگان تو هستند و بر فرمان تو سرنهادند. کاشانه را ویرانه کن، فرزانه را دیوانه کن، وان باده در پیمانه کن، تا هر دو گردد بی خطر. نه خطر ویرانگی داشته باشیم نه دیوانگی. ای عشق چست معتمد، مستی سلامت میکند. چست یعنی چالاک، معتمد یعنی کسی که میشه بهش اعتماد کرد و اطمینان کرد، معتمد یعنی کسی که اعتماد میکند. ای عشق چست معتمد، مستی سلامت میکند، بشنو سلام مست خود، دل را مکن همچون حجر سنگ. چون دست او بشکسته ای، چون خواب او بربسته ای، چون دست او بشکسته ای، چون خواب او بربسته ای، بشکن خمار مست را، بر کوی مستان برگذر ان شاء الله. و سلام خدا بر شما باد.